آخرین بحث جوی خارجه بگیم با بعد از اون انشاءالله تمام میشیم. این آخرین بحث یه خود گلزنک هم بود. یه سلامات رو بسیم. حالا الان معلوم میشیم. بحث ما این اقل و اکثر ارتباطی شبهه موضوعیه وجوبیه حکمیاش تمام شد دیگه. شبهه موضوعیه وجوبیه شک در جزء ما به این بحث هستیم. عرض شود خدمت شما که این رو حکمش چیه؟ مثلا فرض کنید مثالی که زیادم پیش میاد، شما توی مارمزون یوم شک آخر شک میکنید که این الان مارمزون 29 روزه بود یا 30 روزه بود، اقل و اکثر هم هست. خدمت شما عرض شود که نه این استقلالیه از این جهتش هست، ولی منشأ شک امور خارجی است. بحث هلال ماه دیگه، رؤیت هلال امور خارجی است. در شبهات موضوعیش چه باید بکنیم؟ حدس بزنید چه باید بکنیم؟
شبهات موضوعیش براعت.
همه ذهنشون میگم گونزنک اینه، همه ذهنشون میره براعت، حال اون که همه میگن احتیاط. یعنی در اقل و اکثر ارتباطی که در فقدان نص و اجمال نص انحلال میشد و براعت از اکثر جاری میشد، درسته؟ در تعارض نصین چی میشد؟ تخییر جاری میشد. در شبهه موضوعیش بگیم احتیاط. اینجا تقریبا اجماع فقها در وجود احتیاط در این سوال. این به درد سوال تستی میخواد. تا کلمه موضوعیه به ذهن میرسه فوری میرسن براعت، در حالی که اینجا اینطوری حکمیش توی فقدانه است و اجبال است. البته اختلافی است، بعضی هم مثل سبزواری اونجا احتیاطی بودن، ولی شیخ در اونجا قول شده براعت عقلیه و نقلیه، ولی در اینجا قائل میشه به احتیاط. چرا قائل میشه به احتیاط؟ علتش چیه؟ علتش اول دلیل احتیاط بگم، شک در محصل بند، بعد بیام اون نکته مهم که چرا اون براعتی که اونجا با انحلال میگفتیم اینجا اجرا نمیشه. اول دلیل خودش رو بگم، دلیل احتیاط. اینجا همین یه دونه آبی، دو تا قرمز و یه آبی، یه چیز دیگه، یه آبی هم اینجا تا می‌نویسی. دلیل احتیاط چیه؟ میگه به خاطر اینکه علم تفصیلی به تکلیف صادره از شارع داری و خطاب از این جهت بر ما منجز شده است. حالا اجماع نمی‌نویسیم، اکثرشون حالا تکوتوش مخواهد، اکثر فقه همه روم شیخ، شیخ العظم بگن وجوب احتیاط و خطاب از این جهت بر ما منجز شده است، لذا حجت بر ما تمام شده و اصل و تکلیف را میدم. یعنی این با شبهه موضوعی در اصل تکلیف، اونجا گفتیم کبرا را میدانیم تو موضوعی اصل تکلیف، ولی چون صغرا را نمیدانیم باز خطاب بر ما منجز نیست. اما اینجا مکلفون به خطاب بر ما منجز شده، اصل تکلیف را میدانیم. شک ما در محصل تکلیف مولا هست، که از امور خارجیه ناشی شده و در شک در محسن غرض مولا باید احتیاط. شک در محسن مجرای قاعده اشتغال. همچنین در صورتی که جزء خارجی مشکوک را نیاوریم، استصحاب عدم اتیان واجب واقعی در حق ما جایز. این اصلا سوال مهمی که اینجا هست که حالا یه خوردهشو الان میگیم بقیهش مونه برای بعد از ظهر، اینه اشکال چرا همان بحث انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و عقل و شک بدوی در بگید اکثر که در موارد فقدان نص و اجمال نص در اقل و اکثر مطرح کردید و بر آن اساس براعت را نسبت به اکثر جاری کردید، در شبهه موضوعیه اقل و اکثر ارتباطی مطرح بگی چی؟ نمیشه. چرا اینجا این حرف رو نمیزنید؟ خب اینجا همون بیان رو بیارید مطرح کردید و برای از برایت عقلیه من عقلیه هر دور هم قال شده بگید. حالا صاحب فصول و شهید صدرینا فقط نقلیه رو قال شدن، ما هم عقلیه رو قال شدیم هم نقلیه رو، اینجا چرا رو نمیگیم؟ حدس بزنیم. چه فرق میکنه اونجا با اینجا؟
این که اونجا بحث میره مستقیما رو خود تکلیف، نمیدونیم تکلیف داریم یا نداریم، ولی اینجا تکلیف مشخصه. خب نمیدونیم با مثلا متعلق تکلیف اون عقله یا اکثر
یه اصل تکلیف اونجا که برات جاری کردیم گفتیم چون اصل تکلیف معلوم نیست.
آره
الان در رفت داره حکمیه مکلفون به رو میگه.
حکمیه شبهه موضوعی وجوبیه مگه نیست؟
وجوبی مکلفون بهیم دیگه.
خب مکلفون به اینجا چون که ما میدونیم تکلیف یه اصالت اشتغال، این بحث اشتغال هست، فکر میکنم دیگه انحلال پیش نمیاد.
خب یعنی در اقل اکثر ارتباطی هم مکلفون به بود، اونجا چطور شد؟
اونجا مکلفون به بود ولی حکمیه بود، از جانب شارع بود، نمیدونستیم مثلا
شارع در اون مکلفون به بیان بعد از سوی شارع میومد، درسته؟
آره.
و ما وقتی گشتیم چیزی پیدا نکردیم، اینه حجتی از سوی شارع پیدا نکردیم. اینجا مولا میخواست ما رو مؤاخذه کنه قبیح بود. اگر خود مولا میگفت من قرینه نذاشتم برعکسر که اوغلا اصلا مولا را تخته میکردن، یادتونه؟ چون او باید بیان میکرد. و اگر اونچه که در شریعت اتفاق میفته ممکن تا بفته، یعنی مولا بیان گذاشته ولی اصل اون بیان یا قرائن داله و قرائن تقویت کننده اون بیان به دست ما نرسیده، بگونه که یا اصلا اون روایت رو نداریم یا اگر داریم به مقداری داریم که این رو حجت نمیبینیم. خب اینجا اگر مشکلی چیزی باشه از ما نیست، مؤاخذه کردن ما قبیحه، ولی توی شبهه موضوعی مکلفون به این نمیاد. چون شبه موضوعی مکلمه مولا اون چی که باید میگفته گفته. مشکل از نایه شاره نیست، مشکل از نایه ماست. نگید خب تو شبه موضوعی اصل تکلیف هم شاره برم کرده بود، اونجا اصل و تکلیف معلوم نبود. پس در موضوعی اصل تکلیف اصل و تکلیف معلوم نبود، لذا برات جاری بود. حکمی مکلفون به اقل و اکثر بیان از ناحیه شارع تمام نبود، اصلا شارع بود دیگه. پس بازم مؤاخذه ما قوی بود. ولی الان موضوعی مکلفون به اصل و تکلیف معلومه، بیانم از ناحیه شارع تمامه. اینجا اگر ما اون عمل را انجام ندیم مؤمنی اندن اغلا بگید چی؟
نداریم
مسئله. لذا شما میبینید که اگر در عرف هم هست، اگر مولایی به شما، مولای عرفی به شما بگوید برو فلان کار را بکن، بعد میدونی اون دقیقا گفته و میدونی موظف به اون کاری، ولی وقتی میری انجام میدی شک میکنی که گفته بود مثلا دو تا یا سه تا، چه کار میکنی؟ اونایی که زن دارن خانومشون بهش میگه که برو مثلا، میدونی دقیقا چی گفتی؟ دقیقا گفته مثلا دو تا تایپ بخر یا سه تا تایپ بخر. اما الان که رفتی تو مغازه شک کردی دو یا سه، احتمال موبایل و اینا هم نباشی که تماس بگیری، چی کار میکنی؟
اکثر
میگی سه تا میگیرم، اگه سه تا بود که هیچی، اگه هم دو تا بود یکیشو میذارم کنار بعدن ضرر نده، این کارو میکنی. چرا؟ چون اگر دو تا رو بگیری میدونی که چون دقیقا عدد رو گفته بود شما مستحق ملامتی، چون دقیقا به شما گفته بود چند تا و مشکل از ناحیه او نبود، مشکل از ناحیه شما بود، علاوه که اصل تکلیف هم محرز بود. این چیزیست که این رو جدا میدونی. البته ما توی موضوعی متباینه اینم احتیاطی بودیم، ولی اونجا نه تو اقل و اکثر و اجماع تو فقدان و اجمالش هم احتیاطی بودیم، ذهن خیلی به شبه نمیره. اما تو اقل و اکثر چون توی فقدان و اجمالش براعتی هستیم، حالا سوال ایجاد میکنه بعد چرا تو موضوعیش احتیاطی شد؟ میدونم معلوم شد یا نشد؟ بگو. همه جا پیاده میکنیم اگه پیاده بشه. موضوعی هایی که شک در اصل تکلیف این استدلال نمیاد، چون اصل تکلیف معلومه. موضوعی هایی که شک در اصل و تکلیف نباشه، در مکلفان به باشه، این میاد مگر مؤمنی احراز بشه، مثل غیر محصوله. تو غیر محصوله چون مؤمن داشتیم، روایات داشتیم، دلیل عقل داشتیم که احتمال میاد پایین و فلان و اجماع داشتیم و حرفا، مؤمن اومد و الان اونجا هم احتیاط میکرد. معلوم شد؟ بذار شما اگه دقت کنید تو موضوعیه های مکلف به ما فقط در غیر محصوره هاش براعتی هستیم چون مؤمن داریم، اما دیگه محصوره هاش بعد این طرف که میاد متباینن بعد اقل و اکثر همشون احتیاط. ولی تو اون دو تا کمتر ذهن به سوال میره چون حکمیش هم احتیاطه، ولی تو اقل و اکثر چون فقدان نصر اجمان هست حکمیش میشه براعت، این احتیاط اینجا محط سوال میشه. اینو بنویسم تا بعد تطبیق کنیم، بعد بعد از وارم کاملش بکنیم. پاسخ میگیم در شبهات حکمیه اقل و اکثر عدم البیان نسبت به اکثر از ناحیه مولا، یعنی یا مولا اصلا حجتی بر جزء اکثر نگفته بود و یا به دست ما بگید نرسیده بود، لذا اگر فحص تام کردیم و چیزی و حجتی بر جزئیت اکثر نیافتیم عقلا و شرعا مؤاخذه ما قوی است. نگفتی دیگه آمد چیکار کنم؟ رفتیم روز قیامت روشن شد آقای نوروزی مثلا جلسه استراحت رو گفته بود واجب نیست، مستحب است، ظاهرا درستش هم همین باشه. بعد اونجا معلوم شد نه واجب بود. خب چی میشه؟ میخوام ما گشتیم نبود، یعنی اون چی که ما برای جلسه استراحت پیدا کردیم حجت نبود. ما اون قرائن دیگری که مثلا سید مرتضی دیده بود، شیخ توسیده بود، اونا رو نداشتیم، نبود دست ما اصلا. من اگر فتوا به وجود میدادم مستحب در میومد الان یقه منو میگرفتید. من نبود اونجا مؤاخذه ما قوی. درست آقا؟ ولی اون تیکه دوم که این اخته فله و اجران واحد یقه آقای نوروزی رو میگیره، میگه خب آقا اجر واقع نشد، اون اجر اجتهاد همه بگید. ولی
آقا ولی ما همیشه رو تضمین میکنیم.
چیکار میکنی؟
تضمین
میکنی. یعنی علم غیب داری که تضمین میکنی؟ کجا تضمین میکنی؟
نه اگر ما
اگر همه احکام لوح محفوظ رو میدونی که تضمین میکنی که اینا درست یا درست
نه آخه کنارش یه چیزی یه چیزی عرضه میکنیم که باعث میشه همه چیز مرتبط
شه. شیخونا نقشت نقش ابلیسه. ابلیسه بعدم بچه دار میشی؟ بعد بچهت میخواد امتحان بده، میگه برو درس بخون، میگه با معلم ما خوش اخلاقی، میگه خوش اخلاق درست، ولی تو درس بخون، حالا تو که خوندی بالاخره یه جا دو جا سه جا چهار جا در رفت کمکت میکنه، نه اینکه تو دیگه برگ سفید امضا تحویل بدی بعد بگی اون خوش اخلاق من نمره 20 میده. این نیست. آره ابلیس از این کارا میکنه. این حرفا درسته، ما هم اعتقاد داریم، امیدم داریم، چون به هر حال اجمالا میدونیم که با همه این حساب کتابایی که میکنیم چرت که بندازن خیلی از این هم خیلی استنباط ما احتمال اشتباه داره، هم چرت که هم بندازن ممکنه به دست بیاد که قصور نباشه، تقصیر باشه. یعنی مثلا دو تا سه تا منبع دیدیم، یه منبع دیگه ندیدیم، تقصیر کردیم اگه حساب کتاب بندازن. اینا همه هست و البته امیدوار و همه اونها هم هستیم، اما نه اینکه از اول بگیم آقا ولش کن اونا رحیمن.
ما راهی به واقع نداریم آنچنان. این مهم اون حبیه که شما به
نه اون طور هم نیست هیچ نشد. پس این همه روایات 30,000 روایت داریم، تو اینا خیلی های صحیح و سند هست، موثق هست، قرآن داریم، انسدادی هم که باشی به هر حال زن مطلق داری، هیچی نیست که، هیچی که نیست، اون تویست که هیچی نشته
باشی،
اون مقداری که داریم.
مثلا شما حالا نه، مثلا یکی نماز میخونه، واقعا این نماز ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این صلاتی که این میخونه
تنها عن الفحشاء والمنکر اثر صلات کامل است، نه اثر صلات صحیحه. صلات صحیح اثرش نیفتادن از پل صراط. ببین هر عبادتی یه آثاری داره، یه اثر حد اقلیه که اگه اون نباشه اون عمل فاسد کنده، باید اعاده و قضا بشه. یه سری آثار اثر کمالیه. مثلا باید نماز که مثال زدی، عمود دین، معراج مومن، تنها عن الفحشاء والمنکر، اینا همه آثار صلات کاملند. اما صلات صحیح اون اثری که حد اقلیش که داره نیفتادن از پل صراط در اولین مرحله محاسبه است. لذا مثلا نمازهایی که حالا خیلی وقت ما ها میخونیم، حالا انشالله خدا توفیق بده بالاتر بره، با لا تعاد و اینا میاد، یعنی درستش میشه، یعنی اینکه این اون حد اقل را دارد اما اونها را دیگر ندارد. بله اگر ریایی باشه یه اون حد اقل را هم بگو
خب ندارد. اگر این برگرد
این بله اکثر صلات ها تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، ولی اکثر صلات هایی که حالا علی الظاهر میبینیم اینا در اون حد هست که طرف را از پل صراط سرنگون نکنند. حالا ما از کجا بفهمیم؟ از خود شارفه. تو روزه که روایتش واضح تره، تو روزه روایتی داریم جنتون من النار، یه روایتی داریم که این روزه دار که داره روزه میگیره با اون گرسنگی و تشنگی که میکشه همینطور گناهانش میریزه، یعنی نه تنها خودش جنته بلکه گناهان دیگر را هم میریزه. بعد تو روایت داره طرف غیبت کرد، غیبت کردی یا غیبت شدی روزت مقبول نیست. اون آمرزش گناهان دیگه نیست. یعنی روزه باید دوباره بگیرم که لازم نیست. این دوباره لازم نیست با اینکه همین روزه ای که دوبارش لازم نیست دیگه اون اثر ریزش گناهان را بگو نداره. توی استدلال شما این مغلطه بود. شما اثر صلات کامله رو میاری بعد سوال میکنی از صلات های عمده مردم که کامله نیست. اگه باشه صحیح هست. تازه اونم وقتی که بالا پایین میکنی بعضی اینطوری نیست. حالا فقیه اگه کسی باشه نه اون صلات صحیح. ما اعاد از صلات فقیه هم. چون فقیه اینها رو میشناسد. حالا هر چقدر حواسش پرت باشه تمرکزش رو اون ارکان اصلی حفظ میکنه. درست آقا؟ چون اهمیتش رو متفتره. یعنی میدونه که رکوع، سجود، طهور، وقت، قبله اینا خیلی مهمه. تکبیرات و احرام خیلی مهمه. روی شیشتا تمرکزش رو میذاره که اینا مطمئن باشه درستن. حالا اگر خبط و خطای پیش میاد تو اونای دیگه پیش میاد. اینو قبلا تو بحث تبعوض احتیاط هم گفتن. تبعوض احتیاط هم یکی از راه ها که امام اینا هم پذیرفتن این بود. گفتن ما محتملا رو حساب میکنیم. یعنی میایم حساب میکنیم چه چیزایی برای شارع مهمتره، چه چیزایی اهمیتش کمتره. اونایی که مهمتره روی اینا تمرکز میذاریم. خب طبیعتاً کسی که اینجوری رفتار میکنه بعید صلاتش صلات فاسد بشه. در روایت هم داره. ولی خب غیر مقبول چرا؟ شما اثر صلات مقبول رو میاری به صلات صحیحش کار میکنی؟ نه اینطور نیست. اونطور نیستش که شما اون کن. بله کسی میخواد به مقامات برسه اون حرف نگه است.
ولی خب آره من مثلا فلسفه اینه درک نمی کنم. چرا مثلا یه صلات مقبول داریم یه صلات صحیح؟
خود شارع گفته. یعنی خود شارع اومده برای اعمال عبادی یک مراتبی فرض کرده. آثارش. تو روایات نماز هم داره دیگه. میگه یک نمازی هست آسمان اول، یک نمازی آسمان دوم، یه نماز هست. یه نمازی همونجا بر میگرده میزنه تو سرش میگه زیارتنی. یکی میره تا آسمان هفتم. یا در روایات نماز شب داره که میگه بعضی ها نماز شب که میخونن اینا وقتی دارن میخونن نورش و فرشتگان از دور میبینن جمع میشن. بعضی ها طوریست که الان نماز شب نمیخونن ولی فرشتگان میفهمن از اون نور که این امشب این مکان نماز شب خونده شده. الان نمیخونه ها مثلا صبح خونده ولی انقدر این قوی بوده. و بعضی دیگه هم هست که نه ممکنه همون نماز هم ریاحت باشه میشه هیچی. اینا رو خود شارع بیان کرده. و بعد ما توی فقه غیر از عرفانه ما توی فقه اون واجب و حرام اون الزام برامون رکنه اصلیه. اون حداقل رکنه. حالا اون بالایی ها مقاماته. کسی هم دوستاش کمکش میکنیم با مستحبات و مکروهات کمکش میکنیم ولی در عین حال نمیتونیم الزام کنیم. اون مثال مرحوم که این همسر امام گفته رو چندین بار بهتون گفتم خدمت شما هر سرت قضیه دمپایی ها که وقتی که به اصطلاح گفت یکی از بچه ها رو گفته بود که به اصطلاح از کهنه گرفته بودیم خیلی نجس کاری میکرد. بعد یه روز من به امام گفتم این خیلی بعدش خرابه اصلا فلان بهمان میکنه چه این چنان. بعد امام گفت هر جان میدونی نجس شده نجس، هر جان نمیدونی پاکه. اون موثقه اعمال دیگه قاعده طاهر. هر جان نمیدونی پاکه، پرسش و گشتن هم لازم نیست چون شما موضوعی از فرض واجب. بعد گفتم بعد دوباره فرداش نیم رفتی یه عالم دمپایی گرفته تو هر جا یه دمپایی صفاش میکنه جانمازش هم پهن میکنه فوری بلند میکنه میذاره یه بلندی که دست بچه بهش نرسه. حد زدم یه ارتباطی باید با اون حرف دیروز داشته باشه این تغییر. دوباره پرسیدم همون جا بودن گفتم یعنی میشه همین جا هم نماز بخونی؟ گاره میشه بخونی تو اگه ندیدی نجاستی همینجا نماز هم میتونی بخونی. گفتم پس این کارا چیه؟ گفت اینا از باب احتیاطی، کسی دوست داشت احتیاط کنه نداشتن نکنه. ببینید بحث اینطوریست. شما یه وقتی اون حد اقل هاست که همون صحیحه، همون که پل صراط نمیفته، همون که آتش جهنم نمیگیرتش، اون حد اقل ها با همون صحیح ها حاصل میشه. ولی یه چیزایی هست که بالاتر از این هست. شما اگر بخوایی به مقامات برسی اون بالاتری ها باید برای چی باشه؟ مهم باشه. ولی خب رسیدن به مقامات واجب نیست. یکی نمیخواد سلمان فارسی بشه، زوره اون نمیخواد بشه. این مهم. اگه ما اینا رو رعایت بکنیم دوچار افراط و تفریط هم نمیشیم. مثلا شما دوست داری خودت سلمان فارسی بشی، میخوای هر روز روز مستحبی بگی کل ماه رجب، اون زن و بچت نمیخوام بشن، درسته؟ اونا لزومی نداره که تبعیت بکنن که. اما شما میتونی برای اینا تشریح بکنی، جا بندازی برای دیگران مریدان که آقا این برای اونایی که میخوان به مقامات برسن، اون که نمیخوان هم دین اونقدر سخت نمیشه که ازش فراری بشن، درسته؟ و هم از اون ور اینقدر یله و رها نمیشه که طرف مثلا خیال میکنه با چهار تا نماز واجب و دو تا روزه محرمزون فوقش تسبیحات الوان گفته چرا مقامات به دست نمیاره. بعد هم میاد اونی رو که مقام دست آوردن تشکیک میکنه، انکار میکنه، در حالی که نه، میفهمه که برای اون باید این کار رو کرد، نکرده، خب انتظار داشته کرد، انتظارش هم داشته باشه. الان یار اینطوریست، ما اون حرف شما حرف درستیست، قصد حرفتون که ما هم به همونا امیدواریم، و الا چرت که بندازن معلومه چند تا از این اعمال ما درست در بیاد، این تش واسمون بمونه. ولی در عین حال ابلیس وار حرکت نمی کنیم که درس نخواند، کاغذ سفید امضا تحویل دهد، نه درسش را بخواند، زحمتش را بکشد، ولی هیچ وقت مایوس نشود. این حرف، حالا اگر در کله ایشان فرو رفت این حرف، دوباره فردا یا آقای دوباره میگه چی میگید احتیاط، یا علی برو جلو، آره حدم برآورد. اگر فحص تام کردیم و حجتی بر جزئیت اکثر نیافتیم، اغلب و شرعا مؤاخذه ما خریم. ولی در ما نحن، ولی در شبهه موضوعی اغلب اکثر، آنچه که بر مولا لازم بوده گفته شده، گفته است، و اصل و تکلیف نیز مسلم است. ببینید با دو تا نقض اینجا شما رو برو هستید، یکی حکمیه اقل و اکثره، میگیم اونجا ضعف از ما نیست، یکی موضوعیه شک در اصل تکلیفه، اونجا میگیم اصل و تکلیف معلوم نیست، درسته برام. اما اون چی که بر مولا لازمه گفته است و اصل و تکلیف نیز مسلم است، و مشکل در ناحیه امتثال تکلیف مسلمی است که به ما برمیگردد، نه به بگید مولا. در اینجا نمیتوانیم ادعا کنیم که مؤمنی بر ترک جزء مشکوک داریم. او به قابل و بیان رفتار اغلا شاهدشه، اغلا در اون جایی که رئیس کمکاری کرده، یعنی رئیس ها تو شهر رئیس کمکاری نکرده، یه واسطه هایی باعث شدن که به کارمند نرسه، کارمند رو مقصر نمیبینن. اما اون جایی که خود کارمند فراموش کرده، نه رئیس نه کسای دیگه، خودش فراموش کرده و اصل و تکلیف را هم میدانند با این شرایط، اینجا اغلا او را معذور بدانند، این معلوم نیست. و این سر مطلب میشه در شبهه موضوعیه اقل و اکثر احتیاط میکنه. درست شد؟ این هم خلاصه یه چیزی، اگه بخوان سوال بدن که زیاد اشتباه میکنن، اینو تستی بدن اشتباه زیاد میکنن.
سوال اون روایت حدیث رفت میتونیم بگیم شامل اینجا نمیشه، اتفاقش اینو نمیگیره.
آ شیخ هم همینو میخواد بگه دیگه، اگه میگفت میگیره که قلب احتیاط نمیشد، میشد براءت. چون ببینید اگر ادله براءت تمام باشند حاکم میشن بر دلیل احتیاط، چون موضوع احتیاط عدم المؤمنه که عقاب محتمله که باید دفع بشه، اگر دلیل براءت در جایی بیاد میشه مؤمن، مثلا این اقل و اکثر که گفتیم موضوع احتیاط رو میپرونه.
خب حرف شما درسته، این تقریری
اما اینجا نمیاد.
من از بیان و تقریری که شما حالا داشتید اینطور برداشت کردم که شما دارید این براءت عقلیه رو فعلا درستش میکنید، کاری به اون بحث روایش ندارید، وگرنه نوع بیان مثل خیلی بعضی از آقایان دیگه میشه از اول ورودش اینطوری باشه که این روایت حدیث رفعه، براءت هم براءت شرعی است، براءت شرعی اینجا حاکم میشه، بس سلام شد تمام، من کاری دیگه ندارم که مؤمن داریم یا نداریم، براءت شرعی اینجا حاکم به دلیل لفظی.
البته ما خودمون اینو قائلیم خلافا للمشروع، و تو اقل و اکثر ارتباطی شبه موضوعی قالب براءت شرعی است، ولی براءت عقلیه رو جای نمیدونه، با وجود براءت شرعی مؤمن احراز میشه و احتیاط نمیکنه. اما الان داریم حرف شیخ رو میگیم و شیخ اطلاق حدیث رفع رو منصرف از چنین بگید مواردی میبیند، یعنی این که حدیث رفع چنین مواردی رو هم شامل بشه، جایی که اصل تکلیف را میدانیم، شکمون در مکلفون به هست، قصورم از ناحیه مولا نیست، از ناحیه واسطه ها هم نیست، از ناحیه خود ماست، اینه دیگه. اینجور جاها رو معتقد اطلاق حدیث رفع منصرف از این هاست، اینها رو شامل نمیشه. تو درس بعد از اون اینو میگه تصریح میکنه، ولی حالا این بحث جا خودش، ولی اکثرا هم همین حرف شیخه میذارن جا، اونی که ما میگیم اقلیتی اینجا. آیه تبریزی مثلا حرفی که ما زنیم میگه، ولی به حال مشهور همین حرف شیخه که اینجا رو نه رفع مالا یا علمون جاری میبینن، قبه قابل آمد هم که معلوم جاری نیست. معلوم شد بعد دیگه خوب یا سوایی المسئله رابعه در اونجایی که شک شود در جزئیت چیزی برای مأمور به آخرین بحث عقل به اکثر ارتباطی جزء خارجی، منتها این به جد شبه در موضوع خارجی باشه، این شبه شبه موضوعیه باشه نه شبهه حکمیه، درسته؟ مثل اونجایی که عام بشه به یه مفهومی، خود مفهوم معلومه منتها مردد است مستاقش بین اقل و اکثر. از همین قسم است اونجایی که واجب بشود روزه یک ماه قمری، ماه قمری یعنی ما بین الهلالین، درسته؟ از هلال رمضان تا هلال فلان، هلال رمضان تا شوال مثلا،
این
ها
رو
چه
بگه؟ امر به مفهومه،
یعنی
نیاز به امر به مفهومی بکنه.
آخه نه، عناوین رو متعلق احکام شیخ میدونه، از اون باره شیخ متعلق احکام رو عناوین میدونه، عناوین هم مفاهیم هم. مصداق‌های خارجی رو مال مقام امتثال می‌دونه، خلافاً للآخود، آخود معنون رو متعلق احکام این هست. معلوم شد؟ مقالا بحثش کنون درسته تو اجتماع باید بحث بشه و تو اجتماع مسئله تعیین کننده داره، اونایی که مثل شیخ عنوان میزنن جوازی میشن، اونایی که مثل آخود معنون میزنن امتناعی میشن، درسته؟ خلاصه اون عنوانه معلومه، شک که ما در این در اون مصداقشه که این ما بین الان 30 روزه یا 29 روز. این مثال محشین اشکار کردن دوستانم، گفتن قابل تحسینه که ما بحثمون تو اقل و اکثر ارتباطی بود، بحث این که ما رمزون 30 روزه یا 29 روزه میشه اقل و اکثر استقلالی، و اعتبار از قضا اونجا وقتی شک میکنی اگر استصحاب جاری نمیشد که میشه براعت از جزء سیام بگید جاری میشد،
اون روایتی که اونجا آورده بود
مال با استثنا دیگه سمل رویا رفت نروی،
یعنی اینو میپذیرید چون شیخ رد کرد، اینو رد پذیرفت،
شیخ هم پذیرفت از راه تجاور و تعاضد درستش کرد.
اون روایت رو مخصوص درست نگه گفت
روایت اصلا رد نداره، مکاتبه رد نداره، مکاتبه قاسانی رو توی استثنا پذیرفت و علی ابن محمد قاسانی حالا یا بنشیره یا اون یکی نامه نوشت به امام عصرش که میشه امام هادی، بعد اونجا ازش سوال کرد که خدمت شما عرض شود که به اصطلاح روزی که شک میکنن روزه بگیرم یا نگیرم، که دو تا یوم شک میشه، یوم شک اول یوم شک آخر، بعد حضرت گفت الیقین لا تدخل و شک، این کبرای کلی، دو تا هم تفریق پوشش کن، سمل رویه مال یوم شک اول، افتل رویه مال یوم شک دوم، دلالت اون روایت بر اسلام قبول کرد. شکوب از هر روایات بابام هست، اونتا تو سندش خدشه کرد، بچه خدشه این بود که ما دوتا علی ابن محمد داریم، هم عصر هم هستن، هم عصر هستن، یکی علی ابن محمد ابن شیره قاسانیست، یکی علی ابن محمد ابن اصفهانی قاسانیست، که اون ابن شیره ثقه است، اون یکی ضعیفه، جفتشون هم همدوره امام هادی هست، و ما الان نمیتونیم بگیم کدوم یکی از این دوتاست، چون مردد بین این دوتاست. سند از این جد خدشه پیدا میکنه، بعد اومد این ضعف سندی رو با تجاور و تعاضد حل کرد. اون استصحاب اگه نبود ما براعت از اکثر بگو جاری میکردیم. حالا یعنی این مثال مال استقلالیه، ما بحثمون تو ارتباطیه، حالا هر ملاقش رو پیدا مثال لیست من در اون محسنیم، ولی برای این ایراد توی مثال شیخ هست. مثال بعدی میزنه اونجایی که عمره به تهور لعجل سلات، حالا یا فعل رافع حدث طبقه یه مسلک، یا فعل مبیح للصلاة طبقه یه مسلک دیگه. بعد شک میکنیم در جزئیت چیزی برای وضوع، متأسفانه موضوعی است، خیلی پیش میاد دیگه، وضوع میگیریم بعد شک میکنیم که مثلا این خودکاره مانع حساب میشه یا نمیشه. مثلا اونقدر پررنگ نیست مثل جوهر خودنویس که بگیم مانع، اونقدر هم مثل مداد نیست که بگیم مانع نیست، یا اینطوری مانع یا مانع نیست. ول لازم فی المقام، مثلا روشنه؟
بله.
اونی که بله
وجوب مستقل کسی قائل نیست،
وجوب
مستقل برای کل ما
نه، وجوب مستقل نداره. اونی که اونی که نه، وجوب مستقل نداره، انحلالیه، هر روزی روزه جدا داره. لذا اگر کسی مثلا 15 رمضان فوت کرد، دیگه روزهای بعدی رو نمیخواد براش قضا بگیرن، که همون 15 روز اول حساب میشه، چون هر روزی انحلالیه جداست. این واجبه. اونی هم که شما شنیدید در بحث نیت، اون روایت داره که کسی چون نیت میخواد دیگه، عبادته، کسی میتواند در اول ماه رمضان همین که نیت کرد که تمام این ماه رو به شرط حیات و شرایط بگیرم، همین کافیه. این روایت داره، نه اینکه یه وجوبه که همون اول نیت میشه، سی تا وجوبه، ولی با همون نیت اول ماه رمضان میتونه هر سی تا رو چیکار کنه؟ بگید نیت کنه. درست آقا؟ درسته آقایی؟ مثلاش اینطوریه، نه اینکه یه وجوبه. اصلا حالا که حرف گفته شد اینا بگم، اصلا میدونید تفسیر شیخ در شک در مقتضی و رافع چرا درست نیست؟ یکی از ادله عدم درستیش همین مکاتبه قاسانی. در مکاتبه قاسانی چون هر روز روزه روزه انحلالی است، شک در یوم و شک آخر، شک در رافع نیست، شک در مقتضی است. شما نمیدونی که روزه سیوم مقتضیش آمده یا نیامده. بنابراین وقتی من مکاتبه قاسانی را قبول کردم، قبولم کردیم، خب دیگه ما نمیتوانیم خدمت شما عرض شود بگیم حجیت استثاب فقط مال شک در رافعه، چون مورد خود مکاتبه قاسانی شک در مقتضیه.
حالا ما رمزون یه وجود داره؟
نه، سی تا وجود.
سی تا وجود مستقل؟
هر روز یه وجود داره.
نه.
هر روز یه وجوب، 22 روز هم باشه 22.
اگه تونه یه وجوب کامل بگیرید اون شک در مقتضی میشه.
اتفاقا یه وجوب کامل هم شک در رافعه، که نمیدونم رافعش اومد روز 29 که الان دیگه اون وجوب رفته.
شک در این میکنم که آیا مقتضیش تا روز 30
نه، اگر مقتضی بود مقتضیش مال شهر رمضان بود دیگه.
درست.
کل ماه رمضان مقتضی رو داشت. شک میکنم رؤیت هلال شده که ماه رمضان بدون تمام شده باشه، یا رویت هلال نشده که مارمزون تمام نشده باشه، بگم شد چک در رافه. ولی چون هر روزی جعله بگم جداگانه ای داره، من روز 29 که تمام میشه میام روز 30 شک میکنم که اصلا اینجا قابلیت وجوب آمده یا نیامده، چون اگه اول شعبان باشه اصلا روزه حرام میشه، اصلا عنوان تشریع پیدا میکنه. درسته؟
بله.
عید فطر
ماه رمضان خارج بشیم بگیم که کفاره غذای ماه رمضان که 30 روز بعد با هم پشت سر هم بگی اگه یه روز نگیری بعد از اول 30 روز بگیری، اون چطور؟ اون شهر هلال مستقل
نمیشه. اون 30 روز نیست، 60 روزه.
من میدونم اون که
سب کن شلوغ نکن، برنگی داری میکنه. 60 روزه مدت، در 30 روز اولش اتصال شرطه
که ارتباطی میشه.
آقا جان یه وجوبه، نمیشه که نصفش ارتباطی بشه نصفش.
اون دیگه آزاد،
یه وجوبه به 60 روزه. شما داری زرنگی میکنی تو 30 روز داره میگه 30 روز وجوب نداره، وجوب رو 60 روزه. مدت نسبت 30 روز اولش اتصال شرطه، نسبت 31 به بعدش دیگه اتصال شرط نیست. علل مشهور، حالا مخالفم داره، علل مشهور دیگه نسبت بقیش اتصال شد، یه وجوبه، دو وجوب نیست، یکی برای 30 روز اول یکی برای 30 روز دوم، که 30 روز اول بشه استقلال بشه نسبیه
دیگه. این
30
روز اول نسبت به دوم شیخ
خدا یه وجوبه
استقلالیه، اون 30 روز
بابا یه وجوبه، دو وجوب
یک وجوبه،
تمام شد. این وجوب ارتباطی استقلالی، اینجا باید بگی اتفاقا این وجوب ارتباطیه، ولی شارع استقلال 30 روز دوم عفو کرده، گفته اگر منفصلا خوندی درسته اشکال نداره، چون اگر بگی استقلالیه نمیتونی بگی اون 30 روز اول
عفو شد. مثلا ارتباطی شد، مثال
شهر درست نمیشه؟ 30 روز داره میگه، میگه شهر، اون شهرینه.
اگه شهرم میگه درست میشه مثالش؟
یعنی شرعی میگه. حالا الان مثال اینقدر جای چیز نداره. ولی حالا میخواد بدونید این شکلی میشه. خب و لازم فی المقام، اونی که لازم است در معرفی، ما تو استصحاب میگیم اگر استصحاب عدم ازلی را قبول کردی باید قائل بشی به حجیت استصحاب در خصوص شبهات موضوعی، اگه قبول نکردی حجیت استصحاب مطلقا در هر دو صورت دیگه مقتضی و رافع درست نیست و به جای خود. و لازم فی المقام برخلاف نظر ابتدایی که به ذهنیت احتیاطه، اینجا باید احتیاط کرد، درست؟ چرا؟
به واسطه استصحاب باید احتیاط کرد؟
هم استصحاب قابل استدلال اینجا،
هم
قاعده اشتغال. منتها استصحاب بنابر کسی که اجرای استصحاب رو در این موارد بپذیره دیگه، مبنایی میشه. چون استصحاب حکم شرعی ملازم با حکم عقل هم دیگه.
درست. حالا با توجه این تقریری که شما کردین، اگر فرضاً حدیث رفع هم نبود، شیخ همچنان قائل بود که باید احتیاط کرد.
بله قائل بودیم، ما هم قائل بودیم، ما هم که مخالف شیخ میشه، ما یه اقلیت بگیم چون حدیث رفع میشه مؤمن، موضوع برای احتیاط از بین میره.
واقعا طبق این بیان شما اگه حدیث رفع نبود شما قائل به براءت میشه اونجا؟
نه احتیاطی میشه،
بازم احتیاطی میشه.
اگه حدیث رفع نبود احتیاطی میشه. ما جرأت آقا نداریم بگیم یا علی براءت، ما مؤمن شرعی
هستیم. اگه حدیث رفع نباشه واقعا بیان کاملی نیست.
بله.
که
ایرادش کجاست؟ اگه حدیث رفع نباشه
آره. ایرادش بیان همون اشکالی که شهید صدر اونجا وارد میکنه اینجا هم وارد.
خب اینا که اون اشکال همونجا هم نپذیرفتن، خب ممنوعی میشه. اون اشکالی که اینا اونجا هم نپذیرفتن، گفتن حکم عقل از رفتار عقلا مشخص میشه. یادتونه که بین وجدان اگر کسی فحشش کرد، فلان کرد، بهمان کرد، عقلا اونا معذور میدارن. این ریشه در ادراک عقل عملیشون داره. حکم عقل عملی هم که اون
گفت اینجا اونجا فرق داره. شما بحث شبهه موضوعیه است. وقتی بحث شبهه موضوعیه باشه ما میگیم صدها رو باید در ارتباط با براءت در شبهات و
مرجعیت شهید صدر که اینجا باید با شیخ هماهنگ‌تر بشه. احتیاطه.
درست. حرف شما درست. ولی ما میگیم اینجا صدها روایت در ارتباط با براءت در شبهات موضوعیه داریم. قطعاً اینجا رو هم میتونه بگیره.
روایات براءت قدر متیقن شک در اصل تکلیف. ظالم شک در مکلفون به رسیدی. دقت کنید تو شبهات موضوعیش که اون محصورا بود احتیاط پذیرفتیم. تو غیر محصورا اگه براءت دادیم نه به خاطر رفع مالای علمی، به خاطر اون ادله پنجگانه بود، اجماع بود، اسر و حرج بود، روایت پنیره بود، عبدالله بن سلیمان بود، احتمال پایین بودن احتمال بود. یادتونه که به خاطر اون قصه
این نفسا علی مرجسینا فکر کنم اینجا احتیاط بکنن چون واسه حرام بود،
واسه حرام
تعرفه نو حرام
بود. بله درست گفتم ما اقلیتی من لازم فی المقام علی احتیاط، چون مفروض تنجد تکلیف به مفهومی بود که مبین بوده و معلوم تفصیلی بوده، شک در تحقق اون تکلیف بالعقل، یعنی هم با این عقل تکلیف مولا انجام شده یا نشده، مقتضای استصحاب عدم تحقق اون تکلیف و مقتضای بقای اشتغالی که ما اکتفا نکنیم به اون که عقل و لازم باشه که اکثر را بیاوریم که مؤمن داشته باشه. درست آقا؟ ولا یجری، این جواب این سواله که خب بابا اون انحلالی که اونجا گفتی توی فقدان است و اجمال است گفتی اینجا هم بگو، میگه لا یجری در این موضوعیه اون بیانی که گذشت از براءت عقلی و نقلی که داله بر براءت بودن اون اینجا نمیاد، چون بیانی که لابد من هست در تکلیف اینجا قد وصل منش شای، اینجا اصل و تکلیف مسلم مشکلم از ناحیه خودمه، درسته؟ نه از ناحیه مولا یا از ناحیه واسطه هایی که میخواستن اخبار را به ما برسانن، لذا قبیح نیست مؤاخذه بر ترک ما بینه و تفصیلا. تو میدانی که تفصیلا رئیست گفت چند تا، او میدونی تفصیلا گفت، تو الان یادت رفت که چند بین اقل و اکثر شد. ازا شد کفی تحقق اون مطلوب مولا در خارج از عدم تحقق مطلوب مولاست، استصحاب عدم جاری میشه. عقل هم حکم میکند به وجوب قطع به احراز ما علم وجوب و تفصیل، یعنی اون مفهوم معین مبین برای مأمورون به رو باید بیارن. من عنوان رو میشناسم، در فعل خارجیم گیر دارم، خب فعل خارجیم رو حل کنم، مشکلم از خودمه، درسته؟ الا ترا بوری نمیبینی که شأن چنین است، اگر شک بشود در وجود باقی اجزاء معلومه که نمیداند که آیا آورده است باقی اجزا را یا نیاورده است. مثلا شما در نماز محل نگذشته، چون محل بگذره مؤمن دارید، قاعده تجاوز و فراغ مؤمنتون میشه. در ضمن محل شک کردی که مثلا حمد و خوندی یا نخوندی، چیکار باید بکنی؟
تکبیر گفتی نگفتی؟
در خود محل، نه بعد از محل.
خدا بگ... تکبیر که تا رکوعه.
حالا تکبیر، حالا تکبیر یکم بحثم داره، چون وحدت چرد. مثلا میگم قرائت، رکوع، ذکر رکوع، ولی محل نگذشته. همه میگن باید بیاری، درسته؟ چون مؤمن نداری. مؤمن نداری، شک در محصل غرض مولا داری، باید احتیاط کنی.
خیلی خود مثالش پرتشون کم پیش میاد، کسی مثلا یاج به حمد خوندی یا نخونده. این دیگه خیلی، ولی مثلا تو نماز جماعت خیلی این پیش اومده. همه سکوت میکنن، بعد طرف احساس میکنن وسط نماز دیگه رو تکبیر گفتم، ملحق شدم یا نگفتم. آقا که اقامه گفت من وایسادم.
تکبیر یه گیری که داره. وحدت شرطه. بعد بعضیا احتیاط میکنن. میگن این دفعه دوم گفتی، دفعه سوم بگو. از یا پشت به نماز قبله، البته ما نمیگیم آقا. ما میگیم شکت بگه ادامه بده. ولی تو تکبیر یه بحث اینطوری هست. چون تکبیر به قید وحدته، اگه شما دو دفعه تکبیرتون احرام بگید جفتش باطله. متوجه؟
خب اولی رو که اصلا نمیدونه گفتی یا نگفتی.
نه ما همین رو میگیم، ظاهرا میگیم چون استصحاب عدم جاریه، یه تکبیرتون احرام بگیر وارد نماز بشه شک. اما اگه بعدم بفهمه که قبلا تکبیرت احرام رو
گفته نماز
گفته باطل. بوده نماز باطل میشه، چون وحدته به هم خورد.
خب نه این محلش کجا سلام؟
محلش تا رکوع.
تا رکوع، یعنی رفت رکوع شک کرد دیگه تمامه، وارد نماز شد.
آره دیگه اعتنا نمیکنه. اونجا قاعده تجاوز مؤمنش میشه. صحیحه زراره اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك فشكوک ليس بشه. وقتی این روز قیامت معلوم شد آقا این نماز بعد نمیدونیم، چرا حضور قلب همه چی درست بود؟ اصلا ما رو این نماز خیلی حساب وا کرده بودیم، گفتیم همه نمازامون باطل بشه این یکی درسته. گفتن نه تو اصلا تکبیر الاحرام نگفته بودی. بگیم خب آقا بنده در رکوع شک کردم، خودت گفتی اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك فشكوک ليس بشيء. اینم صحیحه زراره مؤمن من بوده. حالا اگه نمازم باطل باشه اون آثار تکاملی را نداشته باشه، های نوروزی بدی از بالا پل صراط نباید پرتم کنید پایین، این مؤمن را من دارم. اما اگر دخل تفی غیرهی شرعن صدق نکرد، درسته؟ مؤمن ندارم، دوباره باید بیارم. این همونیست که شیخ داره میگه الا ترا انه لو شک، در وجود باقی اجزایی که اصل اون جزئیتشون معلوم است، مثل اینکه نمیداند که آورده اون اجزای معلومه را نیاورده. قبل از محل هم هست، از محل رد نشده، درسته؟ محل تو آیه روایت نداره، محل انتظاییه، یعنی همون دخل تفی غیره رو میگن محل. اینجا کان مقتضی عقل که همون قاعده اعتقاد باشه و مقتضای استصحاب که واجب است اون جزء مشکوک را بیاوره. مثال آقا شک کرد در احرام، گفتی نگفتی، استصحاب میگه نگفتی، دوباره تکبیرت احرام رو بگو. خدا تو تکبیرت احرام چون قید وحدته، اگه بعدم بفهمی که گفته بوده چیزه، نمازش باطل، درسته؟ ول فارغ تا اینجا، الحمدلله رب العالمین.
چند
خوبه؟ چهار؟ کلاس دارید یا ندارید؟
سه و نیم
که یه رو به چهار شروع بشه میشه. یه روز من بچه ها پرسیدن اون صفحه رو که قرار نخونیم بهتون گفتم. ما برنامه ریزیمون به این صورته که ما کلیت این بحث رو تا خاتم و همچنان که تا حالا خوندیم، این قول شیخ رو میخونیم، دلیلای اصلی رو هم میخونیم، بعضی از این قلت ها که الان هم محل ابتلاس میخونیم، بقیه شونه بعد اینطوری میخونیم تا سه هفته میمونه احتمال. یا دو هفته لازره میشه که لازره رو کامل میخونیم با حواشی، هفته آخر هم میایم رو خاتمه، اون کلیت خاتمه رو هم تو هفته آخر خواهیم خوند. صرفایی هم که نمیخونیم گفتم بچه‌ها، درست؟ حالا اگر اگرم وقت بیشتر آوردیم خاتمه رو مفصل تر میکنیم.
خاتمه چقدر وقت میاره در حالت معمولی؟ چند جلسه نمیدونید بودن؟
خاتمه 20 هفته کامل بخوای بخونی با حواشی 3 هفته،
یعنی حدود 20 جلسه میبره.
کمتر، مثلا 18 جلسه.
18 جلسه میبره.
آره کاملش. منتها اینطوری که الان داریم میخونیم خاتمه رو بدون لازر نشون. لازر رو که کامل میخونیم. بدون لازر اون 18 جلسه میشه 6 جلسه. تو یه هفته تمام میشه.
فرصت میکردن رفقا و خود یا خودتون مثلا این هفته آخر روی 2-3 جلسه بیشتری تو هفته میذاشتیم.